لولیتا، اثر ولادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا.
بخش دوم، فصل سوم، قسمت اول. لولیتا با کنجکاوی بی‌پروا وارد دنیای من شده بود. وارد هامبرت آباد قهوه‌ای یا سیاه. با حسی از نفرت و سرگرمی به دقت بررسیش کرده بود و به نظرم حالا دیگر آماده بود که از آن روی بگرداند. با حالتی شبیه به سرخوردگی آشکار. هرگز زیر لمس انگشتان من نلرزید و این جمله پرخاشگرانه که فکر میکنی داری چیکار میکنی؟ تنها چیزی بود که در ازای دردهایم از اون میشنیدم. در برابر سرزمین عجایبی که مجبور بودم به او پیشنهاد بدهم، احمق من مبتذل‌ترین فیلم را ترجیح میداد. منزجر کننده ترین چرند را. میان همبرگر یا هامبرگر همواره با اشتیاق روی اولی فرود می آمد. هیچ کس به اندازه بچه لوس شده اینقدر بی‌رحم نیست. آیا اسم آن لبنیاتی را که یک لحظه پیش دیده بودم برایتان گفتم؟ اسمش ملکه یخی بود. با لبخندی کمی تلخ لورا شاهزاده یخی خواندم. اما او لطیفه اندوهبار مرا نفهمید. آه خواننده من، اخم نکن. نمیخواهم به تو نشان دهم که نتوانستم با او شاد باشم. راستش خواننده باید بفهمد که در مرز مالکیت و بندگی یک نیمفت مسافر افسون شده‌ای بودم، به گونه‌ای ورای شادی. روی زمین هیچ خوشی جاودانی را نمیتوان با نوازش یک نیمفت مقایسه کرد. این خوشی جاودانه در رقابت جای نمیگیرد و به طبقه دیگر تعلق دارد، به سطح دیگری از هیجان. به رغم بگومگوهای من، به رغم بدخلقیهایش، به رغم همه قوغاهایی که به راه می انداخت و قیافهایی که می گرفت و به رغم بددهنیهایش و خطرها و ترسهایی که از پی همه این ماجراها تهدیدم می کرد، هنوز هم در جرفای بهشت انتخابیم ساکن بودم. بهشتی که آسمانهایش به رنگ شعله‌های آتش جهنم بود. اما هنوز بهشت بود. روانپزشک حاذقی که مسئول درمان من است، دکتری که امروز دکتر هامبرت تا مرز شیفتگی خرگوشی عاشق اوست، شک ندارم که دلش می خواهد لولیتا را با خود به کنار دریا ببرم و از او به اندازه یک عمر هوس و آرزو کام بگیرم تا از این وسواس ناخودآگاهم نسبت به عشق ناکام کودکی به دوشیزه لی کوچولو رها شدم. بسیار خوب رفیق. از تو چه پنهان که دنبال ساحل هم بودم و همچنین باید اعتراف کنم که پیش از آن که به سراب آب خاکستریش برسیم، از سوی همسفرم لذتهای بسیار به من ارزانی شده بود. و دیگر جستجوی قلمرو پادشاهی کنار دریا، ریویرای پالایش شده و اینها بخشی از وسوسه های ضمیر ناخودآگاه هم نبود و به جای آن خردی جایگزین شده بود که وحشت ذهنی نابی در پی داشت. فرشته ها این را می دانستند و چیزها را متناسب با آن آماده می کردند. سفری به خلیجکی در کنار اقیانوس اطلس به دلیل هوای بد خراب شد. هوای بسیار شرجی، موجهای گلالود، حسی از بیکرانگی. اما به گونه ای مهالود، بیش از این چه می شد از افسون طرب‌انگیز، از موقعیت یاقوتی و اتفاق قرمز عشق ریویرایی من برداشت کرد. یکی دو ساحل نیمه شرجی در کنار خلیج مکزیک هم بود، اما با همه درخششش از آسمانش حشره‌های نیشدار می‌بارید و ساحلش را تندبادهای دریایی شسته و برده بود. سرانجام در یکی از سواحل کالیفرنیا رو به هیولای اقیانوس آرام به غار پنهان و کجراهی برخوردم. از آنجا صدای جیغ و فریاد گروه بزرگی از دختران پیشاهنگی که پشت درختانی پوسیده در بخش جداگانه ای از ساحل برای نخستین بار موج سواری می کردند به گوش می رسید. اما مه مثل پتوی خیس روی ما افتاده بود و ماسه ها زبر و ناخوشایند بودند و پوست تن لو دانه دانه و شمپوش شده بود. برای اولین بار در زندگیم میل و اشتیاقم به او به اندازه اشتیاق به گوساله دریایی شد. شاید خواننده های دانا با شنیدن این موضوع به اشتیاق بیایند. پس گوش کنید. ما حتی اگر ساحل گیرایی هم کشف می کردیم دیگر دیر شده بود. چون رهای واقعی من خیلی پیش از آن کشف اتفاق افتاده بود. راستش تا آن لحظه آنابل هیز با نام مستعار دولورس لی، نام مستعار لو لی ییتا ظاهر شده بود. طلایی و برنزه، زانو زده، رو به بالا، در آن ایوان فکسنی با نوعی نابکاری ساختگی، اما با نظم کاملا رضایت بخش ساحل دریا، اگرچه چیزی جز دریاچه‌ای معمولی در آن ناحیه نبود. این وسوسه ها و هیجان ها باید با مبانی درمانی روانپزشکی مدرن درمان می شد. اما چنین اتفاقی نیفتاد. در نتیجه از آن سواحلی که هنگام سکوت و تنهایی بسیار دلگیر بود و هنگام شلوغی بس هیجانی، روی گرداندم و لولیتا را هم از آنها دور کردم. با این همه به یاد سرزدنهای ناکامم به پارکهای اروپا هنوز هم به گردشهای بیرونی بسیار علاقمند بودم و دوست داشتم بار دیگر زمینهای بازی مناسبی را که در آنها بسیار رنج برده بودم و از آنها بی بهره بازگشته بودم بیابم. اما وادار شدم که از آنها نیز روی برگردانم. باید این را هم بنویسم که این ناامیدی، همینطور که نرم داستانم را به سوی نمایشی از خطر و ترس پیوسته می کشانم، خطر و ترسی که به دل خوشیهایم نفوذ کرده، به هیچ وجه بازتابنده دنیای وحش شاعرانه، حماسی، جانسوز، اما نااوتوپیایی آمریکا نیست. آن حیات وحش زیباست، به گونه‌ای جانگداز زیباست، و با کیفیتی از تسلیم شگفت‌انگیز، ناشناخته و پاک که روستاهای چوبی پرجلا و درخشان سوئیس من و آلپ بسیار ستودنی چنین کیفیتی ندارند. عاشقان بیشماری بر جولانگاه خوشتره کوهستانها بر خزه های فنر مانند، در کنار جویباری تمیز و روان و روی نیمکت های زنگ زده زیر بلوط های حک شده با حروف اول نام هایشان و در بسیاری از ویلاها در کنار سواحل جنگلی بیشمار ایستاده و یکدیگر را بوسیدند. اما در فضای باز دنیای وحش آمریکا، عاشقان به آسانی نمی توانند کهن‌ترین جرائم را مرتکب شوند و در ضمن خوش بگذرانند. گیاهان سمی نشیمنگاه دلبرانشان را می سوزانند. بی شمار حشره بر تن خودشان نیش می زنند. چیزهای تیز از کف جنگل‌ها به زانوهایشان می کوبند و دلبرانشان را می گزند و در هر گوشه و کنار فشفش پایدار مارهای احتمالی شنیده می شود. نه، در حقیقت اژدهاهای نیمه منقرض شده، جایی که بذرهای خرچنگ سان گلهای وحشی به لایه‌ای پنهانی از لباس چسبیدند، مثلا به کش جوراب سیاهی و یا جوراب سفید گلالودهی. می دانم کمی گزاف می گویم.